أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن اگر قرآن علیه بالله نجس شده ازاله نجاستش لازمه، واجبه، در باره اش صحبت کردیم. حالا اگر این قرآن مال غیر باشه، معلوم است اگر خود او ازاله نجاست بکند که کرده، و اما اگر خود او ازاله نجاست نکند، خب دیگران باید ازاله نجاست بکنند. معلوم است در وهله اول باید از صاحب قرآن اجازه بگیره، برای اینکه تصرف در مال غیره. اما اگر اجازه نداد، آیا ازاله نجاست رفع می شود؟ به عبارت دیگر تصرف در مال غیر چون که اون اجازه نمیده حرام است. ازاله نجاست هم واجبه. با هم تزاحم میکنند کدوم اینها مقدمه؟ آیا اون تصرف در مال غیر مانعی ندارد و باید تصرف در مال غیر بکند و قرآن را تفسیر کند، یا اینکه وجوب ازاله نجاست اینجا نمیاد و اینکه قرآن نجس است گناهشو صاحب قرآن ببره، اون کسی که مانع از ازاله نجاست. مسئله مشکلی ترجیح دادن احد ما بر یک دیگر. ممکن است کسی بگه که تصرف در مال غیر با مصلحت جایز است ولا نهی اون صاحب مال باشه. مثلا سیل آمده و این خانه این رو اگه تخریبش بکنند دیگه مانع میشه که سیل به محله تجاوز بکنند. و معلوم است در اینجا اگه صاحب مال خانه شو خراب کرد، اگر نکرد دیگران باید خراب بکنند. و بخواییم بگیم من اطلف مال الغیر فهو له ضامن و این کار حرامه، ظاهرا نمی شود گفت تصرف حرامه، اما در اینجا چون مصلحت دارد به عنوان ثانوی این تصرف میشه جایز. بله، یه مسئله دیگر هست و اون این که آیا ضامنه یا نه. بگیم ضامنه، مثل اکل در مخمصه هست، میگه بخور اما ضمانت هم داری. در اینجا هم بگیم که تصرف در مال غیر با مصلحت یعنی تطهیر قرآن این جایز. از اون طرف هم بخواییم بگیم ازاله نجاست واجب است، پس تا اینجاها هم میاد، اینم کار مشکلی است. لذا دو دلیل با هم تضاهم میکنند، دو دلیل با هم تضاهم میکنند و ترجیح با هر کدام او مقدم میشه. و اونطوری که دیروز بحث کردیم، این عظمت قرآن، ازاله نجاست از قرآن و عظمتش، ظاهرا این مقدمه. وقتی این مقدم شد دیگه اصلا من اطلب مال الغیر نمیتونه کار بکنه، حرمت تصرف در مال غیر اگر خیلی بالا بگیم که قرآن را تطهیر بکنه، اگر ضرر به قرآن وارد شد ضامن است و باید جبران خسارت بکنه. این خوبه که جبران خسارت بکنه به قاعده من اطلاف، اما لا یحل مال امرئ ان یتصرف فی مال الغیر، بگیم اینجاها نمیاد. و ترجیح با وجوب ازاله نجاست. علی ظاهر اینجور مشی بکنیم مانعی نداره، اما اگر کسی حرف ما را نزنه، برای اینکه عمده دلیل برای ازاله نجاست از مشاهد مشرفه و از تربت حسین علیه السلام و از قرآن شریف، اون ارتکاز متشرعه بود که ما میگفتیم که آقایون نفرموده. و اگر صرف نظر کنیم از حرف من، دیگه بخوایم او رو مقدم بر او یا او رو مقدم بر او بداریم، کار مشکلی است انصافا. بخوایم احده ما رو ترجیح بدیم بر دیگری، تصرف مال غیر در اینجا دارای مصلحت، بگیم که حرمت نداره و اینجا ازاله نجاست یه مصلحت. وجوب ازاله اونجا هاست که تصرف در مال غیر نباشه، اینجا تصرف در مال غیره. این دوتا با هم تضاهم میکنه، بیخواه ناخواه باید بگیم تخییر. رو فرمایش آقایون باید بگیم تخییر، برای خاطر این که این دو دلیل با هم تضاهمه و ترجیحی برای احد ما نیست. و روی عرض ما باید بفرمایید که تطهیر قرآن لازم تره، ولا تصرف در مال غیره، باید تصرف در مال غیر کرد، قرآن رو تطهیر کرد، ولا اینکه قرآن به طور کلی از بین بره، باید قرآن رو تطهیر کرد. اما اون من اطلف مال الغیر، او به حال خود باقیه. نه کلی نداره، حق و ناس مثال زدم دیگه. حق و ناس خیلی گناهش بزرگه، اما اگه مصلحت اومد همه حق و ناس جایزه. گفتم مثال دارم، گفتم خانه در معرض سیله، اگه این خانه رو خراب بکنه سیل دیگه به محله تجاوز نمیکنه. رضا باید خونه رو خراب کرد، برای اینکه خانه رو باید خراب کرد، حق و ناس هم هست، ولو برای خاطر مصلحت، مصلحتی جلو اومده و خانه رو باید خراب کرد. و همه جا اینجوریش که حق و ناس و حق الله نداره. اگر یه مصلحتی اومد جلو، اون مصلحت جلوی اون حق الله را، جلوی اون حق و ناس را میگیره. خب در ما نحنفی؟ ظلم نشده ظالمی تو کارم بزا ظلمی نیست کار اگه ظلم باشه بعد حالا ببینیم ظلم کجا حالا اونجا من نمیدونم چیه همین الان همین جا رو بفرمایید همین الان میخوان صاحب خونه داره میمیره تو خونه آتش گرفته خب بدون اجازه او مسلم خانه شو باید خراب کنه و نمیدونم آتش فشانی بره تو خونه شو این نجاتش بده و حال که تصرف در مال غیر اما جایزه خب ما نحنفی هم همینه تصرف در مال غیره برای این که قرآن رو نجاتش بدن یعنی قرآن نجس شده قرآن رو باید نجات بدند خب این ازاله نجاست واجبه اینجا تصرف در مال غیر بگیم که دیگه نمیتونه کار بکنه از اون طرف ازاله نجاست واجبه اما تا اونجا که تصرف در مال مردم نشه اگه تصرف در مال مردم بشه جایز نیست میشه ترجیح احدهما بر دیگری نداره میشه تخیل اما روی عرض ما که میگفتیم عظمت قرآن یه ارتکازه و این ترجیحه یعنی قرآن نجس شده پیش مردم این ازاله نجاستش یه ارتکازه که خیلی بالاست خیلی واجبه وقتی چنین باشه تصرف در مال غیر طورنی تصرف در مال غیر با اگر اذن داد که داد اگر اذن نداد تصرف در مال غیر بدون اذن اشکال ندارد قرآن رو تطهیر میکنه مسئله دیگه تو کاره این که آیا ضامنه یا نه بگید که ضامنه اما همین جام که ضامنه یا نه آقایون حرف دارم اینکه اگر خانه کسی رو ما مصلحت خودش با مصلحت خراب کردن گفتن ضامن نیم اگر این را کسی بگه البته کلیت نداره در اینجا بگیم ضمانت هم نداره اما خوب بهترین حرفها اینه که ما بگیم قرآن رو ازاله نجاست ازش بکنه خسارت هم بده و این که بخواد ممانعت بکنه نمیشه برای خاطر اینکه ازاله نجاست در مسئله ما مهمتر از تصرف در مال غیره از حرمت تصرف در مال غیر ازاله
دلیل لغویه و قدیم سیفتن باید تمرد روح دانجا ها فهم چه که اینجور مواقع ساخن هم و مهم را درد که زمانه هم رد منتم در این همه بشیده هایی سیرها برد به مخواستن در مقابلی مؤمنی بیستن
نمیدونم حالا ظاهرن اینجور این فهمی
مهم تر هم فهم در مارو که از حالا شما بگردهایی دنیدن به در صورتی که بجوه که پایی اینجا مستم
انا ظاهر حرف من خیلی خوبه دیگه یعنی الان دوران امر بین اینه که تصرف بکنن در این قرآن بدون اجازه صاحب است یا این که ازاله نجاست نکنند کدوم اینها مقدمه اون عظمت قرآن میگه که قرآن رو تطهیر کن و این حرمت تصرف در مال غیر نیست اینجا اگر خیلی بالا بریم میگه قرآن رو تطهیر کن اما ضامنی قاعده من اطلاف معارض نداره من اطرف ما در غیر فهو له زامن، اون ضمانت هست. و اما اینی که بگیم حرمت یعنی وجوب ازاله از بین میره برای خاطر حرمت تصرف در مال غیر، ظاهرا عرفیت نداره. اگر کسی حرف ما را نزنه، وقت ممکنه که اونجا بگه تخییر، برای اینکه دو تا دلیل با هم تعارض کرده، یکی حرمت تصرف در مال غیر، یکی وجوب ازاله، و احدهما مقدمه بر دیگری وجه نداره. مگر کسی وجه درست بکنه بگه حق الناس مقدمه بر حق الله. یه مسئله دیگری که هست این که متعرض نشدند و مرحوم سید با اشاره از مسئله رد میشن. مشهوره، من روایتش ندیدم اما مشهوره، این که کربلا چهار فرسخ در چهار فرسخ تربته و گفتن خوب اگه چهار فرسخ در چهار فرسخ تربت باشه، و از اون طرف هم شما میگید که اگر یه مهر بیفته در مشتراح، در مشتراح باید ببنده، پس اهل کربلا چجور زندگی بکنن؟ مشهور شده که خب بله این اشکال هست و قاعده حرج میاد و این رو مسئله رو حلش میکنه. البته باید هم بگید حرج نوعی، و الا حرج شخصی اگر باشه کار مشکل میشه. به اندازه ضرورت باید تطهیر کنه، به اندازه ضرورت باید تنجیس کنه. بگیم حرج نوعی رافع تکلیف نوع، و دیگه اون تربتی که باید احترامشو گذاشت بر اونجا که احتیاج داشته باشد به تنجیس اشکال نداره. این مشهور در میان اصحاب شده و حتی مشهور نمیدونم تا چه اندازه درست باشه، این که مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه وقتی میمدن کربلا تجدید وضوشان رو در یه ظرفی میه و اون ظرف رو میبردن چهار فرسخی میرفتن، که میگن یه وقت هم خدمت آقا امام زمان رسیدن، آقا ازشون تشکر کردن. مسئلهش مهمه، نمیدونم حالا درسته درستی که آقا سوار اسب بودن، این رو پشت سر خودشون سوار کردن، یه قدری سوال جواب کردن، فلان آقا در نجف چجوره، خیلی تعریف کرد، آقای خوبیش، ملاست، متدینه. دومی رو آقا امام به زمان پرسیدن، سومی رو پرسیدن و گفتن این ملا احمد نراقی این چجور آدمی؟ گفت خیلی بدی، نه شعور داره نه دین داره، خیلی بدی. آقا امام زمان فرمودن چجور بده که الان پشتر امام زمان سواره؟ این بخواست پیاده بشه و حضرت فرمودن نه سوار بشه، بعد ازش تشکر کردن. بعدم فرمودن که نه زحمت به خود دیگه ندید، چهار فرسخ در چهار فرسخ کربلا تربته، اما این که حالا زحمت بکشند و در مضیقه بیفتند و اینا دیگه نه، اونجا که احتیاج باشه دیگه تنجیز اونجا اشکال نداری. این قضایا مشهوره اما دلیل معتنابهی برای مسئله نداری. حالا شما اید که یه مقدار در این باره تفحص بکنید، ببینید اصلا این قضیه چهار فرسخ در چهار فرسخ تربته، یه وقت میگیم که مراد از چهار فرسخ در چهار فرسخ مثل این که حالا الان مثلا چند کیلومتر این ترمسه در نماز قصر و اتمام امثال اینها، اما این که 4 فرسخ در 4 فرسخ تربته تنجیش اون حرامه، مگر احتیاج باشه از هر کجاش خاک بردارن نماز خوندن همون ثواب ها رو داره، این اثبات کردنش خیلی مشکلی. چنانچه اون قضیه مرحوم ملا احمد اردبیلی مقدس، اونم که خب معلومه دیگه، این تشرف ها یک دلیل خیلی محکم مسندی میخواد، اونم که نیست در کار. مرحوم سید از یه نظر خاصش میکنه، از یه نظر عامش میکنه. مرحوم سید در عربه میفرمایند که تربت همه ائمه طاهرین، اختصاص به امام حسین نمیده. یعنی یه دفعه میخوایم سجده بکنیم روی تربت، اون تربت امام حسین است، اون همه ثواب ها. یه دفعه میخوایم از تربت اون احکامی که باره احکام رو بار بکنیم، اونم مسئله ما نیست. فعلا اینه که این تربت را نجس کردن یا ازاله نجاست از این تربت. مرحوم سید میفرمان که به قصد استشفا، به قصد عظمت باید برداری. اگر با این قصد برداشت رو در بقیه هم همینطوره. میفرمایند که همه قبور ائمه طاهرین علیهم السلام این حکم داره، یعنی عامش کرده. مثلا روی تربت مشهد مقدس، خب این نماز خوندن ثواب روی تربت حسین رو نداره که 7 حجاب را بدرد و نماز ناقص مقبول اندالله بشه. این مختص به تربت حسین. اما همینطور که اگه تربت امام حسین افتاد تو مستراح باید در آورد، اگر مهر حضرت رضا هم افتاد، مرحوم سید میگن باید در بیاره، برای اینکه این به قصد مهر، به قصد عظمت، به قصد استشفا این رو برداشته. اون وقت این جمله قضیه ما رو حل میکنه. برمیگرده به این که تو خاک کربلا رو اگر به قصد استشفا بردارند، به قصد مهر درست کردن بردارند، این احکامی که این چند روزه گفتیم دارد. و اما اگه به این قصد نباشه دیگه یه چیز قصدی میشه دیگه، تنجیز کردن او طوری نی، مثل که اهل کربلا دیگه در هر خانه مشتراق تنجیش کردن او طوری نی، ازاله نجاست هم طوری نی. ظاهرن حرف مرحوم سید خیلی خوبه، یعنی از یه نظر مرحوم سید عامش کردن، از یه نظر مرحوم سید عامش کردن، از یه نظر خاصش کردن. از نظر این که باید به قصد عظمت و به قصد این که محترس بکنه و به قصد استشفا و به این قصد برداره، تربت حسین علیه السلام اینه که تنجیشش حرامه و ازاله نجاتی هم واجبه. خاص از یه طرف عامش کردن، فرمودن این اختصاص به امام حسین نداره، تربت مشهد هم همینطوره، یه مقدار خاک از بقی برداشت به عنوان استشفا، به عنوان عظمت ائمه طاهرین علیهم السلام. مرحوم سید میگه اینم مثل تربت میبینه، و اگر نجس کردنش حرامه، و اگر مثلا در مشتراق افتاد اگر میتوانه باید بیرون بیاره. دیگه اون حرفی که مشهوره، چهار فلسفه بر چهار فلسفه، تربت زاغالا چه بکنیم و قاعده حرج و امثال اینا، اگر حرف مرحوم سید رو بپذیریم که باید بپذیریم، ظاهرا اشکال سالبه به انتفاع موضوع میشه. خب این مسئله تربت و امثال اینها تمام شد. مسئله دیگری که جلوس و اینم مسئله مشکلیه اینه که مشهور در میان اصحاب این شده که خوردن چیز نجس معلوم حرامه، اکل و شرب چیز نجس حرامه. این دیگه خیلی دلیل نمیخواد، برای اینکه روایات فراوانی داریم. یه ضرورت هم هست این که حرام یعنی نجس خوردن حرامه، مثل خوردن مال مردمه. خب این خوبه. حالا نجس خوردن چجوره؟ و این نجس خوردن خیلی اوقات اتفاق میفته. مثلا بچهش خوب نجسه، این شیرش میده، یا مثلا عذابش میده. آیا این بچه را باید آب بکشه تا اینی که غذای پاک به او بده یا لازم نیست؟مهمتر از این که مثلا غذا پخته، یه فضله موش تو غذا پیدا شده، حالا خودش نمیتونه بخوره، به دیگران میتونه بخورونه یا نه؟ یا این که ببینیم تو مهمانی ها یه فضله مثلا موش تو بشقاب شما پیدا شد، حالا واجب است به دیگرانم بدیم و نه دیگه لازم نیست بگیم، اونها نجس بخورند و ما نجس به اینها خوروندیم برای اینکه بهشون نگفتیم، آیا واجب اعلام یا نه؟ همچنین در نماز، عبای شما نجسه، آیا میتوانید به کسی بدید؟ خودتون نمیتونید نماز بخونید، اما میتونید به کسی بدید، اون ندانسته تو عبای شما نماز بخونه، آیا میشه یا نه؟ لباس را حاریه کردید، لباس نجس رو، آیا اعلام به صاحب عبا لازمه یا نه؟ و اون در اون عبای نجس نماز بخونه، نمازش آیا صحیحه برای شما؟ آیا این حرامه یا نه؟ یه فروعات فراوانی داره که مرحوم سید 4-5 تا فرعشو اینجا نقل کرده. مرحوم سید میفرمایند که اگر ما سبب بشیم برای خوردن نجاست، خب این حرامه. مثال میزنن به همون مثالی که زدم که غذا پختید، حالا میدونید این غذا نجسه، آیا میتونید به دیگران بخورونید یا نه؟ یا لباستون نجسه، آیا میتونید بدید به دیگری و بهش نگید اون نماز بخونه یا نه؟ میفرماید نه. چرا؟ میفرماید به قاعده تشبیب، به قاعده تسبب. برای اینکه این نماز خونده تو نجاست، سبب شما شدی. و قاعده این که سبب اولا از مباشره، یا مثل اینجاها، یا سبب با مباشر یکیه، در اینجاها میاد. شما سبب شدید برای این که این نجاست رو بخوره. میفرماید اینجاها بله، اما اونجا که باز مثال میزنن، اونجا که غذا کشیده شده، همه دارن غذا میخورن، شما ببینید که در غذا غذای موشه. میان در اینجا سببیت نداره، اعلام لازم نیست و مردم نجس بخورن ربطی به شما نداره. لذا فرق میذارن بین میزبان و مهمان. میگن بر میزبان لازم اعلام کنه مردم غذا رو نخورن، اما بر مهمون ها لازم نیست. برای اینی که در اون کسی که غذا رو پخته اون میفرماین که مسببه، اما در اون کسی که غذا رو دیده میگه مسبب نیست. و فرق هست بین مسبب و غیر مسبب. لذا در اون استعمال لباس، یه دفعه لباس و خودش شما میبینید که لباسش نجسه، هیچی نمیگید در لباس نجس نماز میکنه، میگن طوری نیست. و اما لباس نجس ها شما بهش بدی بخواد نماز بخونه، میگن نمیشه. و مرحوم سید اگر مطالعه کرده باشید میگندن به قاعده تسبیح و تسبو، میگن هر کجا سببه نمیشه، هر کجا سبب نیست اعلام لازم نیست. این حرف مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه. اشکالی که در مسئله هست که شما باید حلش کنید، آقایون هم در بارش نگفتن، اینه این که آیا این سبب شده برای خوردن نجاست یا سبب شده برای حرمت؟ فرق کنه با هم. اگه سبب برای حرمت بشه معلومه، مثل این که هر دوشون میدونن قضا نجسه، قضا رو میاره و میزبان میخوره، خب اینجا سببه. یعنی اون میزبانه اون سبب شده برای اینکه مهمانه غذای حرام بخوره. خب در اینجا ها بگی سبب. اما در مسئله ما فرض اینه که اون مهمانه نمیدونه این غذا رو بهش داده خورده. حالا برای اون که اشکال نداره، حرمت نداره. وقتی حرمت نداشت این مسبب برای حرمت نیست، مسبب است برای اکل نجاست. و اکل نجاست باید اثبات بکنید مسببش حرامه. و این مسئله رو معمولا آقایون رفتن روی این که آیا سببیت داره سببیت نداره تمسک به روایت کردن و از اون طرف تمسک کردن روایت دلالت نداره و امثال اینو که بعد درباره صحبت میکنی. اما قبل از همه این حرف ها این که اگر کسی غذای نجس رو داره میخوره و نمیدونه قضا نجسه، خب براش حرام نیست دیگه، یعنی منجز نیست براش تکلیف. حالا که منجز نیست، این میزبانه چه کار کرده؟ اکل سبب شده برای اکل نجاسه، سبب نشده برای حرمت اکل. و چون سبب برای حرمت نیست باید بگی جایزه.
لازم
هم ریاست میدید آقا که من شورمت کسید یعنی یه دفت از مال باقی شخصی دیگری را
به دیگری
را بخوره و یه کار حرامی نکرده. حالا همینجه حرف ما رو بزنید از جاهای دیگری. حالا نداریم که گوشت خورده نجس نکرده از باقی مسبب خورمت اگه باشه، بله. مسبب خورمت کجاست؟ توجه کنید مسبب حرمت کجاست؟ این که میداند قضا نجسه، هم مهمان میدونه هم میزبان. اون وقت میزبانه غذای نجس میاره این بخوره، اینجا مسبب برای حرمته. این خوبه بگیم که هر دوشون کار حرام کردن، مباشره کار حرام کرده برای اینکه نجس برده، میزبانه کار حرام کرده برای اینکه مسبب برای حرمت عهد شده. اینا خیلی خوبه. اما فرض ما اونجاست که این نمیدونه، یعنی مهمانه، حالا که نمیدونه این غذا را بخوره براش تکلیف نیم جایز نیست دیگه، عقابش نمی کنه، تکلیف همون نجات نداره برای اینکه نمیدونه. حالا که نمیدونه خواه ناخواه اون میزبانه چه کار کرده، مسبب شده از برای اکل نجس، نه برای حرمت اکل. و وقتی مسبب برای اکل نجس باشه چرا حرام باشه؟ اون که حرام به جا نیورده، چرا برای این حرام باشه؟ و مسببیت اونجا اشکال داره که سبب برای حرام باشه. همچنین در استعمال نجس، یه دفعه میدونه این عبای شما نجسه و میگه عبا تو بده من نماز بخونم، میدونه نجسه، و شما عبا را بدی به این نماز بخونه، خب مسبب شدی برای این که این در عبای نجس نماز بخونه. یه خوبه. اما نمیدونه، میگه عبا تو بده من نماز بخونم، عبا را میدید نماز میخونه، نمازش هم صحیحه، کار حرام تکلیفی وضعی هم به جا نیورده، نمازش هم درسته. شما مسبب برای چی شده؟ مسبب شده برای استعمال او، نه برای حرمت استعمال. هر کجا سبب بیاد رو حرمت مسلمه. گاهی سبب مقدم بر مباشر حرامه، گاهی مباشر مقدم بر سببه، بازم اون مسبب تعذیر میشه، گاهی هم نه، مثل همه سبب و مسبب دوش به دوش یک دیگر، ما نحنفی هر دو، هم سبب هم مباشر. اما فرض ما علمی، فرض ما اینه که غذا پخته، حالا یه فضل موش پیدا شده، یه صد نفر دارن این غذا رو میخورن. مرحوم سید میفرمان اگه دیگری ببینه لازم نیست اعلام کنه، اما میزبانه اگر بدونه باید اعلام کنه. میگیم چرا؟ آیا این غذا رو که داره میخوره حرام داره میخوره؟ اگه حرام بخوره معلوم است مسبب برای حرام، باید کتک بخوره تا جایز نیست، باید اعلام بکنه دا. ولی این سبب شده برای اکل غذا، سبب نشده برای حرمت عهد، برای اینکه حرمت عهد، برای اینکه جاهله، برای اینکه نمیدونه، این حرمت عهد نیست. وقتی نشود از راه سبب بخواییم بیام جلو، ظاهرن بچه نداره. حالا متعالیه کنیم تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.